چشم‌انداز. چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی این برنامه و همطور که میدونید برنامه چشم‌انداز اسناد بالادستی سلامت رو مورد بررسی قرار میده و شاهد تقدیم لایحه پیشنهادی دولت هستیم به مجلس، بودجه 1401، و البته این بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار میگیره و بعد کمیسیون تلفیق و در نهایت میره برای تایید از صحنه علنی و این مدت هم به هر حال فرصتی که برای پیشنهادهای نمایندگان مطرح هست و البته اظهار نظرهایی که کارشناسان خواهند داشت. ما هم بر همین اساس میریم سراغ اظهار نظر کارشناسان امر، صاحب نظران حوزه اقتصاد سلامت، و ببینیم که تحلیلشون در مورد بودجه 1401 و نقشی که و تأثیری که بر سلامت خواهد داشت به چه شکلی. از یک منظر سهم سلامت از بودجه 1401 مطرح هست و اینکه به وزارت بهداشت درمان، همینطور سازمان‌های بیمه و اصولاً تمام نهادهایی که تاثیرگذار بر سلامت هستند وضعیت دخل و خرج چگونه خواهد بود و از یک منظر در نهایت تحلیلی که بر بودجه کلی و لایحه توسط کارشناسان مطرح میشه چه تأثیری روی سلامت عمومی خواهد داشت. در این برنامه چشم‌انداز از بودجه سلامت خواهیم گفت.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی که ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور هستند. آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید و خب صحبت این روزها بیشتر درباره تأمین هزینه ها هست برای سال 1401 و دخل و خرج در قالب لایحه بودجه که تقدیم مجلس شده. حالا کمیسیون های تخصصی هم مشغول بررسی هستن. حالا البته واقعا از دو منظر میشه نگاه کرد، صرفا بودجه ای که اختصاص پیدا میکنه به بخش سلامت یا اینکه به شکل کلی لایحه که تدوین شده چه تأثیری روی سلامت مردم خواهد گذاشت و خب حالا علاوه بر نیازهایی که در حوزه سلامت هست، به خصوص دارو، به خصوص هزینه ها و پرداختی های مردم از جیبشون، اینا با توجه به شرایط اقتصادی فعلی. تحلیل شما رو بشنویم از نقاط ضعف و قوت لایحه تقدیمی.
خب خیلی خوب اشاره ای رو شما فرمودید. در واقع ما لایحه بودجه رو از سه منظر میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی از منظر حسابداری هست که همین که اشاره فرمودید شما، نظام دخل و خرج دولت و تراز درآمد و هزینه ها رو در کلان دولت نشون میده و نحوه در حقیقت تخصیص منابع به بخش های مختلف رو مشخص میکنه. دوم از منظر مسائل کلان هست که خب بر اساس اون تعیین میکنه که نظام تخصیص منابع کشور چگونه شکل بگیره و در چه چارچوبی سازمان پیدا بکنه، اولویت بخش‌های مختلف در اون معین میشه. و سوم هم از منظر توسعه‌ای ما میتونیم بودجه رو تحلیل کنیم، یعنی که چه آثاری رو بر امید به آینده، بر نشاط و شادابی، بر فعالیت نسل جوان بر سلامت کلی جامعه و محورهای نسلین از خودش باقی می‌گذاره. از نظر عملیات مالی و حسابداری، خب ما یک عدم تعادل جدی در بودجه کشور سالهاست که شاهدش هستیم و همین الان هم بودجه ما حدود 300 هزار میلیارد تومان بین درآمدها و هزینه‌ها تفاوت رو نشون میده.
بله.
خب این خودش یه بی‌ثباتی و یک عدم پایداری رو برای نظام بودجه نشون میده و نشون میده که دولت ناگزیره برای اینکه این 300 هزار میلیارد تومان تفاوت بین درآمد و هزینه رو پوشش بده به اقداماتی رو بیاره، مثل وام گرفتن، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق خزانه و یا فروش ارز با قیمت‌های بالاتر که بسیار اینها خطرناک هستند و در واقع آثار کلان خودشون رو در عرصه ملی به جا می‌ذارن. در منظر حسابداری باز ما الان شاهد این هستیم که بودجه بخش سلامت در حدود 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این مبلغ 62 هزار میلیارد تومانش تقریبا بودجه عمومی هست و حدود 56 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی هست که از محل درآمدهای اختصاصی، یعنی همین بیمه ها و به اصطلاح خود پرداخت صورت حسابای بیمه ای در بیمارستان ها دریافت میشه.
بله.
از این 120 هزار میلیارد تومان خب ما 21 هزار میلیارد تومان، یعنی 21 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه بخش بهداشت و پیشگیری در بخش عمومی هست، یعنی یک سوم بودجه عمومی حوزه سلامت به بهداشت و پیشگیری اختصاص داده میشه و 7400 میلیارد تومان از بودجه اختصاصی هم، یعنی از اون 56 هزار میلیارد اختصاصی 7400ش سهم بهداشت میشه. جمع این دو رقم در حدود 30 هزار میلیارد تومنه که نسبت به 120 هزار میلیارد تومن بودجه بخش سلامت چقدر میشه؟ 1/4 میشه. خب این خودش یه اشکالی هستش. در واقع پیشگیری و بهداشت که بسیار در واقع اهمیت داره و نقش کلیدی داره در نظام سلامت، ما فقط 25% فلواقع از نظر بودجه‌ای بهش منابع اختصاص داده میشه و 75%، یعنی حدود 70%، حالا اگه 5% هم سایر فعالیت ها باشه، حدود 70% فعالیت ما، فعالیت نظام سلامت معطوف به بخش درمان هست. خب اینم باز یک اشکال و ایراد ساختاری هست. به اصطلاح اگر واقعا ما میگیم که بهداشت اولویت داره و اولویت با پیشگیری هست در سیاست‌های کلی و در مفاهیم اقتصاد سلامت به این موضوع بسیار تاکید شده و توجه شده، خب این بایستی انعکاس و با به ازای بودجه‌ای داشته باشه برای خودش، یعنی باید بودجه هم به همین ترتیب در واقع اولویت به بخش بهداشت، به خانه‌های بهداشت، به اقدامات بهمرزان عزیز، واکسیناسیون، عرض به حضورتون که اسهال و استفراغ کودکان، کنترل‌های زنان و خانم‌های باردار و مسائلی از این قبیل که جزء وظایف بهداشت قرار می‌گیره داده بشه.
حالا آقای دکتر واعظ مهدوی، مطلبی هم که هست ما تو طرح تحول سلامت که تحولات بهداشتی هم داشتیم، این مراکز ارتقا پیدا کردن به مراکز جامع خدمات سلامت، بعد یک خدماتی هم اضافه شد دیگه. حالا اینا علاوه بر اون که ما حالا نیاز به توسعه زیرساخت های بهداشتیمون داریم، حالا همه جانبه، ما یک تکالیفی هم از قبل داشتیم. مثلا الان تو همین بحث دغدغه های پرستاری، تعرف گذاری خدمات پرستاری، این خودش بودجه میخواد. اگر واقعا شعار دولت این بودی که پزشک خانواده توسعه پیدا بکنه، خب این بودجه میخواد. عرض کنم خدمتتون الان پرونده الکترونیک و همین نسخه نویسی، اینا همه به حال زیر ساخت های بهتری میخواد نسبت به شرایط فعلی، اینا همه هزینه بره. یعنی علاوه بر اون نگاه ویژه‌ای که نسبت به درمان دولت های مختلف دارن، و این سوال من حالا میخواستم شما واقعا با عدد و رقم با بحث منابع موجود میتونید پاسخگو باشید آقای دکتر، این که توجه دولت ها نسبت به بهداشت در مقایسه با درمان کمتره، عملا وقتی بودجه ریزی داره میشه و بودجه نویسی میشه، ما اینو تو عدد و رقم شما الان تحلیل فرمودید دیگه، واقعیت اینه که ما الان واقعا اولویت های درمانیمون خیلی الان سنگینه، حالا به کرونا هم خوردیم، یا این که نه دیگه بالاخره ما میتونیم رقم بیشتری رو به حوزه بهداشت اختصاص بدیم. شاید الان مثلا حتی همین زیرساختی که ما در شبکه‌های بهداشتی درمانی داشتیم، همین فعالیت مراکز 24 ساعته 16 ساعته، مشارکتی که بهداشتکاران ما داشتند، عزیزانمون در حوزه سلامت داشتند برای بیماریابی کرونا، اینا خیلی کمک کرد به شرایط فعلی. واقعیت امر این هست که اولویت‌های دیگری ما با کمبود منابع داریم، یا اینکه نه واقعا عزمی میخواد؟
ببینید در واقع این یه خورده‌ای در حقیقت هم به نگاه مردم عادی، و اجازه بدید از این لغت استفاده کنم، عوام به سلامت برمیگرده، که وقتی میخوان مثلا از یک خدمت بزرگ پزشکی نام ببرن، میگن یه جراح خیلی مثلا متخصص، یه پنج طلایی مثلا. بیشتر مردم عادی خدمات پزشکی رو در خدمات درمانی، اونم در حوزه جراحی میبینن، و شاید کمتر به کارکرد یک پزشک داخلی و یا کارکرد بخش بهداشت و پیشگیری، یعنی بخش بهورزان و پزشکان خانواده توجه میکنن. خب این یه سوء تفاهمه که این البته در این زمینه بایستی رسانه ها نقش داشته باشن و اینو نشون بدن برای مردم که واقعا پیشگیری بسیار کارآمدتر و مؤثرتر از درمان هست، و به اصطلاح یک تومن که ما در امر پیشگیری هزینه کنیم، 100 تومن از هزینه های درمان شاید کاهش بده برای ما، و این خیلی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. دومین عامل متاسفانه به اقتصاد سیاسی برمیگرده، یعنی این که به هر حال کمپانی‌های دارویی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی و درآمدزایی بخش درمان بیشتره، یعنی در بهداشت ما از هزینه‌ها جلوگیری می‌کنیم، در درمان هزینه می‌کنیم. طبیعیه که بالاخره اونها تشویق میکنن، اونهایی که منافعی دارن و دنبال در واقع حوزه مثلا بخش درآمد هزینه‌ای هستن، بیشتر سوق میدن به سمت این حوزه. و همونجور که عرض کردم الان 80,000 میلیارد تومان از بودجه حوزه سلامت فقط به بخش درمان اختصاص پیدا میکنه، که با مجموع درآمدهای اختصاصی و یارانه ها به 90,000 میلیارد تومان در واقع بالغ میشه در همین بودجه 1401، و این خودش در حقیقت یه راهبرد مهمی رو نشون ما میده که بایستی بریم به سمت اصلاح این ساختار، و اون اولویت دادن به بخش بهداشت و پیشگیری هستش، که طبیعیه که همونجور که گفتم بهتره به جای اینکه ما صبر کنیم بیمار بشیم و بعد برای درمان بیماریمون CCU و ICU نمیدونم انواع درمان‌های تخصصی فرض کنید که فراهم بکنن، هم بیمه ها هم وزارت بهداشت، برن سراغ اینکه آموزش بدن که مردم چه کنن بیمار نشن، ورزش بکنن، عرض کنم واکسن به موقع بزنن، تدابیر پیشگیرانه رو دنبال بکنن، و اقداماتی که در حوزه بهداشت باید انجام بشه.
بله. خب جان دکتر مهدوی، من خواهش میکنم یک فرصت کوتاهی بگیریم، ادامه میدیم گفتگو رو با شما، ادامه نظرات کارشناسی شما رو تا لحظات دیگر ما جویا خواهیم شد. من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه برنامه چشم‌انداز هست، و ما معمولا سیاست کلان سلامت، قوانین، تکالیف و اسناد سلامت رو بررسی میکنیم در این برنامه، و با توجه به اینکه بودجه الان بحث روز هست و به حال دخل و خرج دولت برای سال آینده و سال 1401 به خصوص سهم سلامت از این بودجه مورد نظر ما هست در محضر کارشناسان و صاحب نظران بررسی میکنیم همین مطلب رو و دعوت میکنم شما هم شنونده باشید.
یکی از بخش‌های مهم بودجه کل کشور بودجه حوزه سلامت است که باید به دقت رصد شود. عدالت در سلامت و رعایت نظام ارجاع در لایحه بودجه 1401 نامشخص است. فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت امسال لایحه بودجه دچار تغییرات ساختاری شده، اما به نظر می‌رسد بسیاری از نظرات کارشناسی دستگاه‌ها در لایحه بودجه 1401 دیده نشده است. محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت با بیان اینکه مطالبات پرستاران در بودجه 1401 گنجانده می شود گفت
کمیسیون های تخصصی این روزها درگیر بررسی بودجه 1401 بخش های مختلف هستند. خب در بودجه بهداشت و درمان عمده بحث ما الان رو بحث نسخه نویسی الکترونیکی بود، رو بحث پرونده الکترونیک سلامت و همینطور پزشک خانواده که به نوعی میشه گفت که شاید تنها راه برون رفت کشور از خدمات اضافی و خدمات موازی که در نظام سلامت انجام میشه، پرداختن به بحث پرونده الکترونیک بیماران و پزشک خانواده و نظام ارجاع هست. نظام ارجاع یعنی هر بیماری با هر دردی به هر پزشکی در هر روزی مراجعه نکند، مشکلات این بیمار توسط پزشک خانواده ارزیابی بشه و توسط پزشک خانواده که تاریخچه بیمار و این خانواده رو میداند بررسی بشه و داروهای اولیه اگه لازم شد توصیه های اولیه تجویز بشه و بعد اون کسی که بیمار را ارجاع میدهد پزشک خانواده هست نه خود بیمار. ما الان شاید هزینه های بسیار زیادی رو در بخش دارو، در بخش خدمات تشخیصی و در بخش درمان ها داریم که متاسفانه هزینه های بسیار هنگفتی هم است و این هزینه ها رو سالها دنیا و کشورهای توسعه یافته تونستند از طریق نظام ارجاعشون کنترل بکنن. ما تلاشمون بر اینه که انشالله بعد اینکه خب الان کرونا با تقریبا میشه گفت بالای 70% واکسینه کردن مردم تقریبا به وضعیت پایداری رسیدیم و خوشبختانه هم تعداد فوتی ها و هم تعداد کیس های جدید مبتلا داره کمتر میشه، خب این فرصت رو در اختیار وزارت بهداشت و نظام سلامت قرار میده که به برنامه های توسعه خودش در عرصه بهداشت و درمان بپردازه که انشالله ما تلاشمون بر اینه که از بودجه وزارت بهداشت درمان دفاع بکنیم.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هم از تشکیل کارگروه بودجه در کمیسیون خبر داد و افزود موضوع حذف بودجه سلامت الکترونیک در آمد اختصاصی سازمان انتقال خون، اعتبارات عمرانی بیمارستان‌ها و هزینه‌های درمان ناباروری از موضوعات مورد تاکید کمیسیون است. بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی 1401 که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، بودجه وزارت بهداشت در سال آینده 174133 میلیارد و 793 میلیون تومان پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه چشم‌انداز شرایط سلامت را از نظر بودجه‌ای بررسی می‌کنیم با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی که دارن بررسی می‌کنن. آقای دکتر واعظ مهدوی همراه این لحظه ما هستن، ایشون ریاست انجمن اقتصاد سلامت کشور رو بر عهده دارن. آقای دکتر واعظ مهدوی ما در خدمت شما هستیم، ادامه توضیحات شما رو بشنویم.
خب من مقدمتاً در بخش گذشته توضیح دادم که اولویت بهداشت در نظام بودجه ریزی بسیار مهمه و تاکید بر سیاست‌های بهداشتی باید داشته باشیم و سیاست‌های پیشگیری. نکته دومی که باید به اون اشاره کنم در واقع نقش و اهمیت متغیرهای اجتماعی سلامت در شکل دهی سطح عمومی سلامت در جوامع هم یا سوشال دترمینانت آف هلس. در واقع مطالعات متعددی نشون داده که بیش از 80% سلامت مردم در ایران و در جهان توسط متغیرهای عمومی، یعنی شرایطی مثل شرایط تورم، واردات، صادرات، محیط زیست، آلودگی هوا، ترافیک، استرس‌های اجتماعی، مسکن و مواردی از این قبیل تاثیرگذار هست و تعیین میشه. و فقط 20% سلامت توسط اقدامات درون بخش سلامت مثل مثلا دارو و درمان و اتاق عمل و بیمارستان و نظایر اینها تحصیل میشه و تحقق پیدا میکنه. در یه همچین شرایطی بود که یک تصویری از برنامه یک ساله آینده یک کشور هست، همونجوری که عرض کردم ابعاد کلان و توسعه‌ایش بیشتر از ابعاد حسابداریش اهمیت پیدا میکنه. ابعاد توسعه‌ای یعنی اینکه چقدر بودجه میتونه که سلامت عمومی اجتماعی رو تامین کنه، چقدر اطمینان به آینده ایجاد کنه، چقدر تورم رو مهار کنه، چقدر قدرت خرید دستمزدگیران رو افزایش بده و نسبت به آینده حقوق بگیران، دستمزدگیران، بازنشستگان، معلمها، پرستارها، روستاییان، عشایر، برای اونها چقدر ضمانت‌های اجتماعی قابل اطمینان ایجاد کنه.
و شما به این شکلی که بودجه تدوین شده این توانایی رو در این لایحه می‌بینید؟
الان فاجعه ای که در بودجه 1401 به چشم می‌خوره کاهش ارزش پول ملی و بالا بردن قیمت ارز هست. این موضوعی که اصلا در سیاست‌های کلی نظام بارها توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که دولت موظفه در واقع از کاهش ارزش پول جلوگیری بکنه. خب ما متاسفانه شاهد این هستیم که به بهانه حذف ارز ترجیحی به نوعی در واقع در این کاهش ارزش پول داده میشه و این کاهش ارزش پول منجر به ابعاد تورمی بسیار شدیدی خواهد شد و باعث میشه که همه دستمزدگیران و گروه های فقیر از این موضوع به شدت متاثر بشن. ببینید از نظر اقتصادی تورم مالیات فقراست، در حالی که مالیات رو باید ثروتمندان بدن حقشون برای اداره جامعه رو، ولی تورم دست توی جیب فقرا کردن هست و به این وسیله واقعا دستمزدگیران، بازنشستگان، همونجور شرط کردم، معلم‌ها، اینها قدرت خریدشون در اثر این تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و اینهای سفره محدود فقرا کوچکتر میشه و قیمتهای مواد غذایی همین الان به حدی شده که بسیار مثلا سهم گوشت در سفره خانواده های مستضعف جامعه کمتر شده، سهم لبنیات به شدت کم شده، سهم سبزیجات کاهش پیدا کرده. این ابعاد تورمی این موضوع رو تشدید میکنه و این خودش صدمه به سلامت میزنه. یعنی افرادی که مثلا نگران تهیه جهیزیه برای دخترشون هستن و الان قیمت ها بالا میره، میبینن نمیتونن این کارو بکنن، پسرشون نمیتونن ازدواج کنن، نمیدونم خونهشون نمیتونن اجارهشو بدن، اینها دچار استرس میشن، هی مراجعه میکنن، دارو میگیرن، بیمار میشن اینها و خود این آثار بیماریزای این استرس های اجتماعی بسیار آثار شدیدی هست و پیشگیری از اونها هم در واقع در زمره سیاست های پیشگیرانه قرار میگیره و به همین دلیل دولت ها باید بودجه خودشون رو به نقدی طراحی بکنن که تورم رو مهار کنه و جلوگیری از افزایش قیمت ها در اون رخ بده. این هم واقعا یه فاکتوری است که بالاخره بنده به سهم خودم امیدوارم نمایندگان محترم مجلس به طور جدی بهش توجه بکنن و این آثار کلان و توسعه‌ای بودجه رو هم مورد توجه جدی قرار بدن.
حالا آقای دکتر یه مطلبی هم خواستم، حالا تو حوزه قانونگذاری تقریبا میشه، چقدر رو این لایحه خود نمایندگان میتونن تأثیر بگذارن و میخوام ببینم که حالا به هر حال یه فرصت قانونی هست از نظر مبانی قانونی که نمایندگان هم نظراتشون رو ابراز بکنن، اما تو مفاد لایحه و بند لایحه این اظهار نظرها میتونه دقیقاً حتی یه روند تغییر عمده هم ایجاد بکنه در مواردی که آمده در لایحه بودجه.
بله بله حتما میتونه. ببینید اصولا حتی ما اگر به قبل از تاریخ مشروطیت برگردید، یکی از دلایل انقلاب مشروطیت و به طور کلی شکل گیری نظامات پارلمانی همین کنترل دخل و خرج دولت ها و در واقع اصلاحاتی است که در بودجه باید انجام بدن. بودجه یکی از مهمترین کارهای مجلسه و در سازوکارهای رسیدگی نمایندگان به لوایح بودجه همین دیده شده. یعنی الان مثلا به مدت 20 روز نمایندگان میتونن پیشنهادات خودشونو بدن، بعد پیشنهادات در کمیسیون ها بحث میشه، پیشنهاداتی در کمیسیون ها تصویب میشه، به کمیسیون تلفیق ارسال میشه. جایگاه اصلی در واقع چکش کاری و رسیدگی دقیق به بودجه کمیسیون تلفیقه. خب همونجور که میدونید کمیسیون تلفیق ترکیبی هست از تمام کمیسیون ها.
بله.
هر کمیسیونی دوتا نماینده میده، در اونجا بند تفسرها خونده میشه، درآمدها خونده میشه، درآمدهایی که به صلاح هست تصویب میشه، درآمدهایی که به صلاح کشور نیست خب اصلاح میشه، خزینه ها تنظیم میشه و این سیاست ها اون موقع اونجا شکل میگیره. بنابراین امکان اصلاح سیاست ها و اقدامات و اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق فراهم هست. فقط امیدواریم که به هر حال نمایندگان فراتر از علایق محلی و این که برای شهرشون یا استانشون چه اتفاقی میفته به این ابعاد ملی بودجه و اثراتی که بر وضعیت تورم و وضعیت قیمتها داره و به خصوص در حوزه دارو که واقعا افزایش قیمت دارو بسیار تکان دهنده و آسیب رسان برای بخش سلامت خواهد بود توجه جدی بکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا همین بحث سارنگرانی که در محافل مختلف علمی مطرح میشه نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو هم قابل بحث و ما هنوز نفهمیدیم که این پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی آیا این دو قلم دارو و گندم هم مشمولش خواهد شد یا خیر، باید منتظر باشیم ببینیم تصمیم مجلس چه خواهد بود دیگه. درست آقای دکتر؟
بله همینجور
باست ببینیم نهار. خیلی سپاسگزارم جان دکتر واعظ مهدوی، فرصتی برای ما فراهم کردید برای گفتگوی با شما، سپاسگزارم و ما باز هم پیگیر خواهیم بود. انشالله در برنامه های آتی هم نظرات کارشناسی شما و سایر عزیزان رو دریافت خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، ریاست انجمن اقتصاد سلامت. بعد منتظر بشیم ببینیم که در نهایت تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه برای تایید لایحه بودجه، ببینیم چه مواردی مرتعید قرار میگیره، نظرات به چه شکل اعمال میشه و در نهایت بودجه 1401 چگونه بسته خواهد شد. سپاس از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. این روزها زندگی من بیشتر از همیشه به انواع انرژی وابسته است و تصور یک روز بدون گاز یا برق برای همه ما غیر ممکن شده. مدیریت مصرف راهکاری برای تمام فصول سال و تأمین و حفظ رفاه و آسایش تمام عمر ماست. فقط کافیست با گام‌های کوچکی مثل خاموش کردن وسایل برقی اضافی و کم کردن شعله بخاری در مسیر آینده روشن‌تر گام برداریم. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم.
شب بخیر. ساعت 23 دقیقه است و اینجا پخش رادیو سلامت. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد کافه خبر رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنند.
ساعت 23 دقیقه.